بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رسیدیم به قسمت پایان و خاتمه ادله مثبته حجیت استصحاب، اولین بخش از مباحث کتاب استصحاب همین بود که دیگه امروز دیگه به پایان میرسه. اولین بخش عبارت است از اینکه به چه مستندات و به چه ادله و مدرک هایی ثابت میکنی که استصحاب حجته. ما از اولی که کتاب استصحاب رو شروع کردیم تو این بخش بودیم که دیگه انشالله امروز پرونده بخش اول دیگه به خاتمه میرسه و به پایان میرسه. برای اثبات و حجیت استصحاب ما فرایند طولانی رو طی کردیم. اولش رفتیم سراغ روایات و مفصل، صحیحه اول، ضرر ثانیه، ثالثه و اون روایات های بعدی که عمده کار ما هم همون روایات بود. به وسیله اون روایات حجیت مطلق استصحاب رو ثابت کردیم. بعد از اون در قسمت پایانی کار سه تا روایت پیدا شد، هر سهش منصوب به امام صادق علیه السلام، که بعضی از فقها و بعضی از آن اصولی ها سراغ این روایت ثلاثه رفتن که خواستن به وسیله این سه تا روایت هم حجیت استصحاب رو ثابت بکنن. ولی خب گیر و مشکل کار این بود که اگرم این روایت بتونه جواب بده، مقصود ما رو ثابت نمیکنه، چون مقصود و مدعا حجیت مطلق استصحابه. ما استصحاب رو میخوایم ثابت بکنیم که از اول فقه طهارت تا آخر فقه، حدود و دیات، تا اونجا جواب بده، کاربرد داشته باشه. ولی متاسفانه اینطوری نیست. این سه تا روایت که بر فرض این که استصحاب ثابت بکنه، فقط در خصوص حلیت و حرمت و طهارت و نجاست و خصوص آبها، یعنی در ابواب دیگه قابل تسری نیست. ما که البته تو این روایت مشکلمون این نیست، اینو کمترین مشکل میدونیم. ما حرفمون در جاهای دیگه است که حالا خوشبختانه دیروز دیگه وارد مختار خودمون شدیم، چون نظر شیخو گفتیم، نظر آخوندو گفتیم، نظر صافوزیان همه رو بررسی کردیم، به پایان رسید. از دیروز وارد نظر مختار خودمون شدیم. اجازه بده من اول تتمه نظر مختار رو بگم که کامل بشه، بعد برگردیم یک دست و یک پارچه انشالله توضیح بدیم. آیا ورسیجی فکر میکنم اون ثانیه رو هم نوشته درسته؟ بله احسن، این اولا. خب حالا توضیحش هم عرض کنیم. یه سر خط ثانیه وقتی که غایت در مقام تبیین حکم است، چگونه میتواند غایت قید موضوع واقع شود؟ ببینید آقایون، واقعا از لطف خداست، از عنایت امام زمان علیه السلام است که ما توی این مبانی خودمون به دنبال دلیل و مستند بودیم. واقعا نحنو ابناء الدلیل، همیشه هم حرفمون همین بوده. کاری نداشتیم که حرفمون میخواد مطابق با زید باشه یا هماهنگ با امر باشه. الان تو همین مسئله هرچی که حق به نظرمون رسیده تحت عنوان مبنی به دست گرفتیم و جلو رفتیم. حالا بعضی از جاش با زد همه هم بوده، بعضی از با امر مخالف بوده. یعنی این موافقت و مخالفت در اقوال نباید تو اجتهاد دخیل باشه، چون بعضا دیده شده آقایون وقتی میخوان نظر بدن همیشه گوشه دلشون توجه داره. مثلا اگر یه ارادت هایی هم تو دل حاکم باشه، البته انسان بالاخره قرائز انسانی داره، ارادت و محبت و علاقه هست که اگه درست مدیریت بشه رحمت پروردگارم هست. این ارادت ها و علاقه ها بین مؤمنین منشأ هبوط رحمت الهی واقعا. ولی تو بحثای علمی یه جایی برای یه حرفا نیست. ما بین بعض از فقها داشتیم که در اوج ارادت و علاقه ولی گفتن آقا من به این ادله به این مبنا رسیدم نتیجه‌ش هم اینه. حالا شما اونطوری داری نتیجه گیری میکنی، اصلا مبنات جداست، مثلا اون مبنا رو قبول ندارن. یعنی ارادت ها علاقه ها نباید با فضای علمی قاطی بشه. ولی خب بعضا متاسفانه دیده شده که اتفاق افتاده. حالا گاهی اوقات هم آقا ناشی از ضعف علمیه دیگه، اینا رو نمیتونیم مخفی بکنیم، بالاخره فضا فضای خصوصی جمجم خودمون باید اینا رو بگیم. گاهی اوقات هم متاسفانه از ضعف علمیه که شخص هنوز به اون خودش به اون مبنای محکم قطعی نرسیده، از اینجا جرأت نمیکنه حرفی رو بزنه که حالا مثلا توش حتی مشهور مخالفت داره. نه آقا، ما به دنبال تحقیق حق هستیم و یادمون باشه که الحق و هو. در مباحث علمی به دنبال تحقیق حق هستیم و الحق و هو دیگه بالاتر از او که کسی نیست. مشهور رو سر چشم ما جا داره، ولی هرچی که مشهور بزرگ باشه و محترم باشه بزرگتر از خدا هست؟ نعوذ بالله. اینی که من همیشه واقعا سابقه هم که با بعض از آقایان برخورد میکردیم که میدیدم در مقابل نظر مشهور، حالا یه وقت هست که عرض به خدمت شما آدم خودش مبنای قاطعی نداره، خودش واقعا به یه مبنای قطعی نرسیده، اینطور جا بله آدم به صورت قهری مجبوری که به نظر مشهور احترام بذاره. ولی وقتی که مبنا درسته، مقدماتش محکمه، همه چی سر جاشه، به چه دلیل آدم باید به خاطر حرف مشهور زانوهاش سوس بشه، عقب نشینی بکنه، حرف رو عوض بکنه؟ این واقعا از اون روح اجتهاد جداست. علاوه بر اینجا ما هرچی که به حق به نظرمون رسیده اونم بر اساس مبانی متقن و محکم، این اول مبنا رو درست میکنیم، هرچی حق رسیده اومدیم اینجا گفتیم. حالا بعضی از جاش آخوند و مرحوم آخوند رو تخته کردیم، بعضی از جاش مرحوم شیخ رو رد کردیم، یه جاهای موافق با حرف شیخ بودیم، یه جایی اصلا کاری نداریم که کجاش موافق و کجاش مخالف میاد. اونی که برای بنده مهمه واقعا اون اصل مبانی مستدلی است که زیر ساخت و زیر پایه این حرفا میتونه قرار شکل. خوب آقا، همین ها خوب استاف میشه اینا. ممنون، دستتون در نکن. نمیدونم آقای سمیعی به شما چی گفتن. متشکر. خب پس دلیل دوم این شد. ثانیاً وقتی که غایت در مقام تبیین حکم است، چگونه میتواند غایت قید موضوع واقع شود؟ فلذا به نظر ما این روایات سلاس کلن بیشتر شباهت دارد به این که خودشان مصداقی از استصحاب بوده باشند. این کلمه مصداق زیرش رو خط بکش. بله. نه آن که سند و مدرک برای احسنت اثبات حجیت استصحاب بوده باشد. بیا سرخط. دلیل ما بر این ادعا این است که با غض نظر از همه روایاتی که داشتیم اگر ما باشیم و فقط همین روایات ثلاث، آیا می توان قاعده استصحاب را با آن همه جزئیات و شرایطش اثبات نمود؟ میشه واقعا؟ اینجا تو نسخه خودم چند تا علامت سوال و علامت تعجب گذاشتم به معنای انکار. فلذا ما معتقدیم که لحن این روایات منصرف از ادله مثبت برای استصحاب هستند. خب این کل عرض ما در این بخش مختارمون توی این ستروایتی که محل بحث بود. اجازه بدید من در توضیح این مختار خودمون از این پایین برگردم به طرف مباحث بالا، یعنی از قسمت انتهای برگردیم به اول بحث، چون یه نکته‌ای داره که اول باید مباحث پایانی رو من توضیح بدم. دقیق بفرمایید آیا اصلا ما به دنبال چی بودیم؟ از اولی که کتاب استصحاب رو شروع کردیم گم شده ما و مقصود ما چی بود؟
استصحابی رو به اثبات برسونیم که از اول احکام تا انتهای احکام جواب بده.
احسن. یعنی به عنوان یک اصل اصولی در اجتهاد از ابتدای فقه تا انتهای فقه کاربرد داشته باشه. موضوع این بود، مقصود این بود. میخوایم سند و مدرک برای حجیتش پیدا بکنیم. شما که میگه استصحاب حجته، تعریف استصحاب اینه، شرایطش اینه، جزئیاتش اینه، خصوصیتش اینه که اجمالا میدونید. این سندش چیه؟ مدرکش چیه؟ ما نمیخوایم از مصادیق استصحاب صحبت بکنیم، میخوایم از سند و مدرک و حجیتش حرف بزنیم. این اصل بحث ماست. خب خداییش من از رفقا تقاضا میکنم، مخصوصا آقا تو مباحث اصولی اعتماد به نفس داشته باشید، خود باوری داشته باشید. ببینید آقایون، تقریبا همین مطالب در اختیار بزرگان ما و اسلاف ما بوده و بالاخره به یه نتایج رسیدن. ما تقریبا تو همون شرط هستیم، فقط تفاوتش در اینه که سعی و تلاش ها چقدر بوده. این بله این هست که بالاخره در اسلاف و زمانهای گذشته علما اونو چقدر زحمت کشیدن و الان ما داریم چقدر زحمت میکشیم. من برای همین هم هست که بارها به رفقا توصیه کردم قدر استعدادهای خودتون رو بدونید و اینها رو با سعی و تلاش زنده بکنید، احیا بکنید. اگر واقعا این اعتماد به نفس پیش بیاد و آدم با این نیت بزنه تو دل کار، مطمئن باشید از اسلاف چیزی کمتر ندارید. اونم باز مثلا تو این بحث اصولی که بالاخره چارچوبش به همین شکله. خب ببینید، شما فرض بکنید ما برای اثبات و حجت استصحاب صحیح اول رو نداشتیم، صحیح دوم رو نداشتیم، صحیح سوم رو نداشتیم، اون روایاتی که دیگه که خوندیم خاطرتون هست 6 7 تا روایت خوندیم تو بخش اول، هیچ کدوم رو اصلا به گوش ما نخورده بود، ما بودیم و همین 3 تا روایت. خب کلمه استصحاب که تو آیات قرآن نیومده، تو روایات هم نیومده. کلمه استصحاب به عنوان یه اصل اصولی نیومده که یستصحبا داریم، ولی به معنای به همراه کشیدنه. مثلا البته این متن روایت هم بازم نیست که بخوام به عنوان روایت هم ازش ادعا بکنیم، در اون منیت ال اگر اشتباه نکنم منیت المرید بود که به عنوان مباحث اخلاقی برای طلبه ها توصیه شده، ین بقی لطالب العلم ایستسحب قلمون و دفتر. یستسحب طلبه واسه همیشه یه دفتر و قلم همراهش باشه که هر جا به نکته برخورد کرد سریع یادداشت بکنه. این نکته اخلاقی ببینید یستسحب، ولی این به معنی به همراه داشتنه. یا مثلا استصحاب اجزاء حیواناتی که گوشتشون مثلا حالا معقول هست معقول نیست در اون بحثی که سراغ دارید، اون استصحاب هم بازم به معنای به همراه داشتنه، ولی خب اون معنای لغویش و این بحثی بحث اصولی اصلا از زمین تا آسمان با هم دیگه فرق داره. به قول اون ضرب المثل آخه هر گردی که گردو نمیشه، ربطی اینا به هم نداره. خب ما باید استصحاب اصولی رو ثابت بکنیم. استصحاب اصولی چیه؟ همون مقوله‌ای که دو رکن اصلی داره، یقین سابق شک لاحق. یقین سابق مقصود چیه؟ شک مقصود چیه؟ اتصال زمان شک به زمان یقین، اینکه مشکوک ما همون متیقن باشه، مستصحب ما هم باز دو فرد جداگانه نشد. خیلی جزئیات فراوانی داره، حالا اینا رو از قبل خوندید، انشاءالله در آینده هم بالاخره این مباحث بخواد ادامه پیدا بکنه خود به خود میاد تو مسیر. غرض این که ببینید این همه جزئیات تو بحث استصحاب داریم. خب شما همه ی روایات که از قبل خوندیم همه رو کنار بذارید، تقاضا میکنم اینطوری بحث رو دقت بکنید که عرض بنده جا بیفته و روشن بشه. همه روایات قبلی رو کنار بذارید، بیاد سراغ همین الماء کله طاهر حتی تعلم انه قدر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. واقعا از این روایات میتونیم این فرمول استصحاب رو ما بیرون بکشیم. بله دیگه، نه که نداشته باشیم، اصلا به گوش و فکر و ذهنتون نرسیده باشه، نشنیده باشید. خیلی سخته که آدم اونا رو کنار بزنه. من از لطف امام زمان علیه السلام وقتی به نتیجه رسیدم خیلی واقعا با خودم کار کردم، یعنی از درون خیلی تمرین کردم که به لطف حضرت تونستم به اینجا برسم. چون انقدر لا تنقض الیقین بشک توی تار و پود فکر و مغز علما نفوذ کرده که هر روایتی میکنن اصلا خود به خود همون لا تنقض به ذهنشون مرور میشه. نه دیگه، لا تنقض روایتش جدا بود. بله ما اصلا همه مدرک استصحابمون همونه، همه پشتوانمون همونه. وقت اگر اون از ما بگیره، مثلا اگر فرض بکنیم که اصلا اینو نشنیده باشیم، ندیده باشیم، تا به حال نمیدونستیم، و چجوری میخواد از کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر استصحاب، این فرمول رو شما استخراج بکنیم، اونم با همه این جزئیاتش، اتصال زمان شک به یقین، وحدت متیقن و مشکوک، و این همه مسئله میتونیم در بیاریم. برای من ثابت نشد. فلذا عرض بنده اینه که اصلا این روایت هیچ کدومش ربطی به استصحاب نداره. یعنی چی رب نداره؟ یعنی دلیل مثبت و حجیت استصحاب نیست. به عنوان سند و مدرک اثبات و حجیت استصحاب به درد نمیخوره. چرا؟ به عنوان مصداق از مصادق استصحاب یه شباهت اونطوری داره به قضیه، که اتفاقا من تصورم اینه همون شباهت مصداقی آقایون گرفتار کرده. یعنی از این طرف اون لا تنقض تو ذهنشون پر بوده، نتونستن اونو خالی بکنن. خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه فقیه بزرگوار رو که وقتی میخواست حکم منزوحات بئر رو بالاخره بهش برسه و فتوا بده، تو خونه خودشون چاه داشت، دید هی اون چاه داره تو ذهنش دخالت میکنه، فتوا که مخواد بده هی یادش میاد تو خونه خودشون چاهه، نمیتونست اون حق مطلب بازه بابا پرش بکنید که من خیالم بازه چاه کنم خودمو راحت بشه دیگه چاه نداشته باشید که واقعا هیچ منفعتی از منافع شخصی خودم تو فتوا دقیق نشه. باید بفهم آن حکم الله، حکم الله تو این قضیه چی؟ اینجا هم همینه، واقعا باز اون رواد رو تجرید بکنیم که تجریدش کار آسونی نیست. فرض کن لاتن قزلیقین اصلا نشیندی تو عمرت، تو هست توی همین ستا روایت میتونی به عنوان سند مثبت و حجت اساساً سراغش بریم؟ میتونی این همه شرط و حجت اساساً رو از این رواد استیاد بکنیم؟ من واقعا نتونستم و به معنای واقعی کلمه نمیشه از این رواد این همه مطلب رو استخراج کنم. بله تهتش یه شباهت مصداقی داره، شباهت مصداقی. فلذا عرض ما اینه که با وجود اون همه روایاتی که خیلی هم خوب بود و متقن بود و سلیس و روان بود، اصلا احتیاج به این روایات ما نداریم. فلذا مرحوم شیخ که روایت وسطی رو پذیرفت، مرحوم آخور که هر ستا روایت رو پذیرفت، ما با همه ای آقایون مخالف. ما میگم اصلا کل این روایات رو با احترام میگسیم و کنار میذاریم، نه که به درد نخورن، نه برای اثبات حجیت استصحاب فایده نداره، ولی او قاعده طهارت رو ثابت میکنه، قاعده حلیت رو ثابت میکنه، برای او قواعد مربوط به خودشون خوبم هست، ولی قاعده طهارت کجا، استصحاب کجا؟ در قاعده طهارت شما به محض اینکه خالی و ذهن باشین حکم به طهارت میکنه. قبل از اون تطور نظرتون عرض کردم خونه رفیقتون تشریف بردید، میخواد با عباش نماز بکنی، خب همین که یه لحظه تردید و شک داشته باشی که آیا این عبا پاک یا نیست، قاعده طرف داد میگه بود پاک. اینجا دیگه جای استصحاب نیست، چون شما یقین سابق از این عبا نداری که به استناد او یقین سابق با این شک لاحق زمینه بشه و ازش استصحاب در بیاد. درستی که نتیجش یکیه، بلا شما استصابت میکنه بازم به همه طهارت برمیگردی، ولی ابزار کار مهمه که چی باشه، چون بالاخره در ابزار قوانین مخصوص میشه، قاعده داره در قانونهای خاص خودشو داره، استصاب هم همینطور. ما میخواهم بگیم این ستا روایت واقعا برای سند و حجیت استصاب هیچ کدومش نافع نیستن. و ما اختلافاتی که با این بزرگان هم داشتیم، اینم یه اشاره کوتاه بکنم، اشکالی که مرحوم آخوند به صاف اصول کرد که بهشون گفت که شما کارتون استعمال لفظ در اکثر از یک معناست، نه آقا کجا این اصلا اون داستان کجا و این داستان کجا؟ استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در استعمال واحد واقعا محاله، ولی اینجا که اون نیست. چرا؟ چون این آقایونی که اومدن از این دو تا قاعده انتزاع کردن در دو مرحله جداگانه استفاده کردن، در یک مرحله که نبوده. اونی که محاله در یه مرحله، شما در یه استعمال لفظ دو معنا رو با هم اراده کن، این نمیشه. چرا؟ چون اون لحظه که لفظ رو در معنا اراده کردید، لفظ در معنا مندک شد، ذوب شد، نابود شد، چیزی نمونده که بخواه شما سراغ معنای دوم بدید. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا در استعمال واحد محاله، ولی که اینجا استعمال واحد نیست، اینجا در دو مرحله جداگانه. این نقدی که ما به مرحوم آخوند داریم در رد شیخ که نقد آخوند رو در واقع قبول نداریم. نکته دوم که خدمتتون عرض کردم، سری خدمتتون جمع‌بندی بکنم که قرار رفقان فکر کنن این قایت آقا قید چیه، به چی برمیگرده؟ خب مرحوم شیخ فرمودن به شی برمیگرده، مرحوم آخوند فرمودن به حکم برمیگرده. به نظر ما تو این قصه حق با آخونده، قایت قید و حکمه. چرا؟ چون تو قایت شما داره تکلیف و حکم رو روشن میکنید. دقت بکنید، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، هم دلیلش مشخص باشه. شما در قسمت قایت داری حرف از تبیین و روشن شدن جایگاه و حکم میزنی. وقتی که فضای قایت اینه، خب پس قهرن قید حکم هم میشه، یعنی این ربطی به موضوع نداره که مرحوم شیخ این رو قید موضوع قرار داده. حالا بیمیل نبودم توضیحات تکمیلی هم میدادم، ولی دیگه هم صدای قرآن بلند شده، رفقان دیگه تقریبا تمرکزشون از دست دادن. اگر نکته باقی بمونه برای رفقا سوالی باشه انشاءالله خدمتشون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.